ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه 17 روز از تیر ماه 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش ها و خبرهایی که همکارانم برای آگاهی و اطلاع شما مهیا کردند. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با همکارم سفید بهگام که اینجاست. سفید درود بر تو.
درود بر شما رویا و درود به همراهان رادیو فردا. گروه جیش العدل مسئولیت حمله روز شنبه به کلانتری 16 زاهدان را بر عهده گرفت و این کلانتری را یکی از عوامل اصلی وقوع جمعه خونین خواند. در بیانیه کوتاه جیش العدل که در حساب‌های منسوب به این گروه منتشر شده، بدون اشاره به جزئیات تنها آمده است که اعضای این گروه کلانتری 16 را هدف قرار دادند. بنابر اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی، روز جمعه در جریان درگیری چند ساعته در این کلانتری دو نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند. منابع بلوچ می‌گویند رویداد موسوم به جمعه خونین در 8 مهر ماه 1401 با تیراندازی ماموران از داخل این کلانتری به سوی مردم آغاز شد و حدود 100 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها قطع آب لوله کشی در منطقه ملاشیه اهواز حدود 2 هفته است که ادامه دارد و به گفته ساکنان این منطقه در ساعاتی از روز با قطع برق در دمای بیش از 45 درجه همراه می شود. در یکی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک شهروند عرب از استاندار خوزستان می پرسد آیا زندگی در چنین شرایطی امکان پذیر است؟
رزمندگان دیروز گرسنگان امروز.
این 10 روز ملاشیه آب شرب نداره، آب وضو نداره. شما میتونید یک هفته آب خونتون قطع باشه بتونید زندگی بکنید؟
مقام‌های آبفای خوزستان از اطلاع رسانی درباره این قطع طولانی خودداری کردند و فقط چند روز پیش مدیر این شرکت به خبرگزاری فارس گفت قطع آب دلایل متعددی دارد که عبارت است از قرار گرفتن منطقه ملاشیه در انتهای شبکه آبرسانی، گرمای هوا و برداشت غیر مجاز از آب شیرین کن. شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق در اعتراض به وضعیت معیشتی خود روز شنبه در برابر بنیاد شهید در تهران تجمع کردند، اما ماموران امنیتی با یورش به این افراد تجمع آنها را برهم زدند. بنابر ویدیوهای منتشر شده، برخی از تجمع کنندگان میگویند نیروهای امنیتی اقدام به پرتاب نوعی اسپری اشکاور کردند و مجروحان شیمیایی روی زمین افتادند.
رزمندگان دیروز گرسنگان امروز.
فقط ما رو فرستادن برای جنگیدن.
یزید زمان هم قسمت هم بخون ریاب خرابه. این بچه هم شیمیایی هست.
مجروحان جنگ ایران و عراق پیش از این و به ویژه در 2 سال اخیر تجمعاتی مشابه برگزار کردند. وبسایت حقوق بشری هرانا از بازداشت 6 فعال مدنی ترک در شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی خبر داده است. به نوشته هرانا، این 6 فعال مدنی روز جمعه و هنگام بازدید از پل تاریخی خداآفرین به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت شدگان مصطفی عوض‌پور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علی‌پورند و پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود با بازداشت و برخورد روبرو بودند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره بازداشت و اتهام این فعالان ابراز نظری نکردند و در پی انتشار ویدیوهای مربوط به راهزنی در جاده‌ای در استان خوزستان، رئیس پلیس آگاهی این استان برای دستگیری راهزنها دستور ویژه صادر کرد. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، 2 نفر در روز روشن با بستن جاده‌ای در اطراف اهواز و متوقف کردن خودروها مشغول تخلیه 1 کامیون و بار آن شدند.
سپاس از سپیده بهگام برای بازگویی تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: تالاب هورالعظیم در آستانه نابودی، باز هم پای چین و سپاه در میان است.
از زمانی هم که در میدان نفتی سهراب در هورالعظیم قرارداد خاتم الانبیا با کمک چینی ها شروع کرد کار اکتشافی کردن، آمدانه بخشی از هورالعظیم رو اومد خشکان.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی خواستار جلوگیری از ساخت بیمارستان و دارو در ایران شد. و رئیس دانشگاه هنر الزام به پوشیدن مقنعه مانند کروات زدن غربی ها را نشانه نظم دانست. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. هورالعظیم در آستانه خشک شدن کامل. این خبر را معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرده و گفته ادامه شرایط کنونی این تالاب قطعاً منجر به مرگ و میراب زیان، آتش سوزی و تبدیل شدن آن به کانون ریزگرد می شود. دو سال گذشته هم یک مقام معاونتی در محیط زیست ایران اعلام کرد که تالاب هورالعظیم با مجوز شورای عالی امنیت به نفع شرکت نفتی چینی خشک شده. در گفتگویی که با نیکاهنگ کوسر، زمین‌شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا داشتم، از وضعیت تالاب هورالعظیم پرسیدم.
هورالعظیم در طول دو دهه به ویژه بعد از ساخته شدن سد کرخه که کار مشترک اصلاح طلبان و سپاه، وضعیت بدی پیدا کرد، چرا که تأمین آب و حقابه محیط زیستی این هور عملا در خیلی از مواقع سال متوقف شده. به اسم اینکه حالا سد قرار هست آب کرخه رو تنظیم بکنه، متاسفانه اون آبی که باید و شاید نرسید به بخش‌های مختلف هور. از زمانی هم که در میدان نفتی سهراب در هورالعظیم قرارداد خاتم الانبیا اومد و با کمک چینی ها شروع کرد کار اکتشافی کردن، آمدانه بخشی از هورالعظیم رو اومد خشکان و این خشک کردن آثار منفی خودش رو بر روی محیط زیست منطقه گذاشت، چه بر روی تنوع زیستی که در اونجا وجود داشت و چه بر روی مردم خوزستان، به خاطر اینکه گرد و خاک زیادتری هست نصیب مردم خوزستان میشه اگر هورالعظیم بخشش خشک بشه. از سوی دیگر دجله هم به عنوان یکی از جاهایی که تأمین کننده آب هور هست، در کل به این دلیل که بخش بزرگتر هور در عراق قرار داره، اون هم موقعیت بسیار بدتری رو پیدا کرده در گذر زمان. در نتیجه ابر و باد و ماه خورشید و فلک دست دادن تا وضعیت اینجا بدتر بشه. تا زمانی که مدیریت محیط زیستی تابع مدیریت وزارت نیروی هست که میخواد به هر دلیلی آب رو راهنمایی نمیکنه برای اینکه هور زنده بمونه، متاسفانه ما شاهد وضعیت بدتری هستیم. و با توجه به اینکه سد دیگری هم داره بر روی کرخه زده میشه در لرستان، یعنی سد مشهوره، حتما وضع هورالعظیم در آینده بدتر از این هم خواهد شد. و این یکی از متاسفانه هنرهای منفی جمهوری اسلامی هست که میتونه هر دریاچه‌ای رو خشک بکنه، هر تالابی رو به بیابان تبدیل بکنه و رودخانه ها رو تقریبا دچار فراموشی بکنه از منظر آب و آبخانه ها رو از بین ببره.
آقای کوسر، دولت 13 مدعی اولویت دادن به مدیریت آب استان خوزستان بود. چه شد که استانی که یکی از پرآبترین استان های ایرانه الان با مشکل آب مواجهه، هم سدها و تالاب ها، هم تأمین آب شرب مردم؟
دولت در خیلی از موارد نگاه میکند به اینکه چین در اینجا چه تصمیمی میگیره و چه نگاهی داره. به عنوان مثال در هورالعظیم وقتی که الان چینی ها شریک شدن با سپاه پاسداران برای استخراج نفت از میدان نفتی سهراب، حالا که در حال مراحل اکتشافی هستن و بعد بخواد به استخراج برسه، چینی ها گفته بودن که برای اینکه بتونن کار بکنن بایستی اونجا خشک بشه، برخلاف ژاپنی ها. دولت آقای رئیسی در طول این ماهای اخیر به ویژه ثابت کرده است که اولویتش تبلیغ و صحبت راجع به آب هست، نه اجرای راهکارهای منطقی. الان مثلا در نظر بگیرید که خوزستان بعد از زمستان گذشته که بارندگی های بهتری نسبت به گذشته داشت، سدهاش وضعیت بهتری دارن. یعنی آماری که ارائه میشه این هست که سدهای مثل کرخه مثلا در موقعیتی بهتر از سالهای گذشته هستن، و یا سدهایی که بر روی کارون زده شدن موقعیت بهتری دارن. اما باز گفته میشه که به خاطر نگرانی برای تأمین برق در ساعت‌های پیک مصرف میره بالا، آب سدها رو رها نمی‌کنن که بتونن برقی رو برای بخش‌های از کشور تأمین کنن. در یک سیستم ناپایدار که برنامه برای آینده وجود نداره، همیشه ما به یک بن‌بستای چنینی برخورد می‌کنیم که با یک اشکال کوچیک بقیه مشکلات تلمبار میشه و بعد با یک اتفاق کوچک مثل آن چیزی که در سد کرج اتفاق افتاد، دومینووار آثار منفیش متوجه مردم و محیط زیست میشه. الان تأمین آب بخشی از شهرها، بله، این جزء برنامه آقای رئیسی است، اما اینجا ما یک بی‌عدالتی محیط زیستی داریم، یعنی به قیمت تأمین گروهی از مردم، بخش بزرگتری از مردم، یعنی کسانی که مثلا در محله کور قرار دارند یا در حوزه کرخه قرار دارند، اینها آسیبش رو می‌بینند و الان هم در موقعیتی که تغییرات اقلیمی داره وضعیت رو سخت‌تر می‌کنه برای مناطقی به ویژه ایران، این توهمی که دولت 13 داره فقط خودشون رو راضی نگاه خواهد داشت، آثار منفیش متوجه مردم خواهد شد.
نیکا هنگ کوه، سرزمین شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، از حال و روز طالاب هورالعظیم گفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
پرداختن به طب سنتی و اسلامی در دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت از سوی روحانیان شیعه و حوزه‌های علمیه به حدی رسیده که حالا دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی میگوید باید جلوی ساخت دارو و بیمارستان را گرفت و وزارت بهداشت دانش کافی ندارد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
روز 16 تیر ماه دبیر تشکیلاتی به عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی وابسته به حوزه‌های علمیه از ارائه بسته‌ای شامل 12 راهکار شامل راه حل‌های فقهی خبر داد که در میان آنها جلوگیری از ساخت بیمارستان و دارو دیده می‌شود. خبرگزاری فارس سخنرانی علی کشوری در شهر سمنان را منتشر کرده که از بسته اولویت‌های تمدنی 12 گانه صحبت کرده و خواستار دخالت همه جانبه حوزه‌های علمیه در اداره کشور شده است. یکی از الگوهایی که علی کشوری از آن یاد کرده، پیشگیری از بیماری و جلوگیری از ساخت بیمارستان و داروست و گفته که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی سواد پیشگیری از بیماری ندارد. می گفته علی کشوری اگر وزارت بهداشت فقر دانشی و تخصصی پیدا کرد، روحانیت در حوزه‌های علمیه متکفل آنند تا روایات اسلامی را برای سلامت تبلیغ کنند. این سخنان در حالی بیان می شود که در اوج روزهای همه‌گیری کرونا، وقتی از سوی بسیاری از روحانیت شیعه و مذهبیون همه‌گیری کرونا انکار می شد، درمان آن با حلیله و روغن بنفشه از سوی برخی روحانیون تبلیغ می شد و تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی نیز در شرایطی که صدها نفر روزانه جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست می دادند، این سخنان را در سطحی گسترده پخش می کرد.
امام کاظم علیه السلام در مجلسی بودند و طبیبان داروهای مختلفی برای ایشان وصف کردند. پس امام علیه السلام فرمودند: به کجا می روید؟ چرا داروهای پیچیده تجویز می کنید؟ در درمان بسنده کنید به برترین این داروها، حلیله، رازیانه و شکر سرخ.
تبلیغاتی از این دست به حدی گسترش یافته است که روحانیون شیعه بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های درمانی و بدون آنکه درباره آنچه که می‌گویند مسئولیتی بپذیرند، با حضور در رسانه‌های مختلف، از ریختن عسل در چشم برای درمان عفونت تا خاک تربت امام سوم شیعیان و آب در بینی نوزاد مبتلا به کرونا، نسخه تجویز می‌کردند و می‌کنند.
خب داشتیم نقل چشم میگفتیم و عفونت چشم و ضعف چشم. برای درمان عفونت چشم و ضعف بینایی هر شب یک قطره آب لیموی ترش طبیعی تو چشم بریزه، یا یک قطره عسل داخل چشم چکانده بشه. البته عسل اگه ریختید بعد دعام کنید. تا
اگر اسم عباس تبریزیان را جستجو کنید، با صفحات متعددی درباره طب اسلامی و درمانهای او روبرو می شوید. او همان کسی است که کتابهای پزشکی را سوزان و از هر بیماری و دردی حدیثی و روایتی را برای درمان بیماری ها ارائه کرد.
بر دیگر روغنها مانند برتری ما اهل بیت بر دیگر مردمان است. بله، روغن بنفشه هم چه خاصیتی دارد. خیلی فواید داره. فرماید دهن اللیل، به خصوص در شب روغن مالی کنید.
چیزی که واضح و مشخص است نبود هر گونه نظارت بر این گونه اظهار نظرها در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی، سخنرانی‌ها و اجتماعات و مراکز درمانی است که حالا هر روز در نقاط مختلف ایران بر تعداد آن افزوده می‌شود.
بعضی وقتا خدمتتون عرض بکنم که میگه طرف کمرم خیلی می‌خاره. این خارش کمر نشونه چیه؟ غلبه خون، غلبه دم.
درست در روزهایی که واکسن کرونا در ایران تزریق می‌شد، تعدادی از مردم شهر قم با حضور در مقابل جامعه مدرسین حوزه علمیه علیه واکسن و اجباری بودن آن شعار دادند و خواهان اجرای طب سنتی و اسلامی شدند.
کرونا یه فتنه است، بیماری کرونا همون آنفولانزا که 30 ساله باهاش مواجهیم، درمان قطعی توی طب سنت اسلامی ایرانی هست، هرچی اسمشو میذارن. ما یک نفر مرگ با طب سنتی نداریم. این فتنه رو، این بازی سیاسی رو جمع کنید.
پیشتر معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز گفته بود تبلیغات ضد واکسن در لوای طب سنتی موجب کاهش مراجعه مردم برای تزریق واکسن شده است. یکی از دلایل استعفای رضا ملکزاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، هم مخالفت او با طب سنتی و تلاش‌ها برای ورود آن در سیستم وزارت بهداشت عنوان شده است. همه اینها در حالی است که سالهاست بخشی از روحانیت شیعه به شدت تلاش می‌کند تا جایگاه طب اسلامی و سنتی را در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی با توجه به احادیث شیعه و کتب فقهی باز کرده و برای این منظور بر وزارت بهداشت و دولت نیز فشار آورده و تایید آنها را نیز دریافت کرده است. در آخرین مورد، در بررسی صلاحیت وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی، بهرام عین‌اللهی تمام قد از روش‌های طب سنتی دفاع کرد.
نمایندگان عزیز بود طب سنتی و ایرانیه. بازشناسی، تبیین، ترویج و توسعه و نهادی نمودن طب سنتی با رویکردی عالمانه به استناد بند 12 سیاست‌های کلی سلامت تو کشور باید انجام بگیره.
در روزهای اخیر رسانه‌های ایران و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره تبلیغات گسترده برای ترویج طب اسلامی خبر دادند. این در حالی است که بخشی از روحانیت شیعه نیز با این گونه تبلیغات مخالفت می‌کنند.
دخالت روحانی در مسائل درمانی و تبلیغ طب اسلامی سنتی در حالی که بنا به اسناد مقام‌های حکومت و خانواده اونها برای درمان کوچکترین درد و بیماری خود برای راهی خارج از ایران میشن تا از امکانات و تجهیزات پزشکی غرب استفاده کنند. گزارشی شنیدید از پروانه وحید منش.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
بامداد شنبه دو تن از متهمان پرونده تیراندازی در حرم شاه چراغ شیراز در ملأ عام اعدام شدند. محاکمه و صدور حکم اعدام برای این دو متهم تبعی افغانستان با واکنش نهادهای حقوق بشری روبرو شده. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی بیش از 350 تن در ایران اعدام شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قطولی بامداد شنبه در خیابان نوهده شیراز و در ملأ عام اجرا شد. دادگاه انقلاب شیراز در 26 بهمن ماه سال گذشته این دو متهم را در ارتباط با حمله روز 4 آبان به شاه چراغ به اعدام در ملأ عام محکوم کرده بود. بر اساس اعلام نهادهای رسمی، حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ که در بحبوحه اعتراضات سراسری سال گذشته صورت گرفت، 13 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته احکام صادر شده برای این دو متهم را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد و گفت مبنای آن اعترافات اجباری است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است این دو تبع افغانستانی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بدون مدارکی که دال بر مجرمیت آنها باشد به اعدام محکوم شده اند. مدیر سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که این دو تبع افغانستان قربانیان کم هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستند که حکومت با اعدام آنها سعی می کند بر مسئولیت خود در فاجعه تروریستی شاه چراغ سرپوش بگذارد و سوی دیگر هراس افکنی کند. دادگستری استان فارس پیش از این دو متهم پرونده را عضو داعش معرفی کرده و به آنها اتهام محاربه، افساد فلعرض و عضویت در گروه تروریستی منصوب کرده بود. اما در اظهارات روز پنجشنبه کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، اتهام عضویت این دو تبع افغانستان در گروه داعش دیده نمی شود. پیش از این در روز سوم خرداد ماه نیز خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی خبر داده بود که دیوان عالی کشور فرجام خواهی این دو متهم را رد و حکم اعدام صادر شده توسط دادگاه را تایید کرده است. مقام های جمهوری اسلامی در ابتدا اعلام کرده بودند که حمله و تیراندازی در شاهچراغ توسط یک نفر انجام شده و فرد مهاجم با شلیک یکی از نیروهای امنیتی کشته شده است. اما به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، علاوه بر محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی که بامداد شنبه اعدام شدند، برای سه متهم دیگر در این پرونده نیز حکم حبس صادر شده است. به گفته کاظم موسوی، محمد رحمانی یکی از متهمان این پرونده به 25 سال حبس، مصطفی جان امانی به 15 سال و حمیدالله کابولی به 5 سال حبس محکوم شدند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
زنان چه میگویند؟ شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 این شماره‌ای هستش که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم و از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما استقبال میکنیم. اما محمد رضا حسنایی، رئیس دانشگاه هنر تهران، گفته پوشیدن مقنعه در دانشگاه هنر اجباری است. او مقنعه اجباری برای دانشجویان را با کروات به گفته خودش غربی ها در اداره مقایسه کرده. در ماه‌های اخیر به ویژه پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، شماری از زنان دانشجو در کلاس‌های درس و برخی مراسم همچون دفاع از پایان‌نامه تحصیلی خود بدون پوشش اجباری و مطلوب حاکمیت حاضر شدند. بیشتر از بنیامین صدر بشنویم.
در ادامه جدال حاکمیت برای تحمیل حجاب به زنان و مقاومت جامعه به خصوص زنان و دختران جوان، محمد رضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر تهران گفته که پوشیدن مقنعه در دانشگاه هنر اجباری است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس دانشگاه هنر تهران گفته که پوشیدن مقنعه یک قانون است و شما نمی‌توانید قانون را زیر پا بگذارید. او حجاب اجباری با پوشیدن مقنعه برای دانشجویان را با کراوات به گفته خودش غربی‌ها در اداره‌ها مقایسه کرده و گفته که الزام به پوشیدن مقنعه بخشی از نظم است، مثل کراوات غربی ها در اداره ها. رئیس دانشگاه هنر تاکید کرده که اگر دانشجو بدون مقنعه باشد، حضورش در دانشگاه غیر عادی است. در ماه های اخیر و به ویژه پس از آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی، شماری از زنان دانشجو در کلاس های درس و برخی مراسم همچون دفاع از پایان نامه تحصیلی خود بدون پوشش اجباری و مطلوب جمهوری اسلامی حاضر شدند. این در شرایطی است که مقام های دستگاه های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی پس از چند ماه سرکوب اعتراض‌های خیابانی از اواخر اسفند ماه سال 1401 با موج پلمب واحدهای صنفی، تجاری و گردشگری و محروم کردن زنان مخالف حجاب اجباری از خدمات عمومی، برخورد با زنان را به دلیل سرباز زدن از حجاب تشدید کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از قهرمانی والیبال نشسته مردان و نایب قهرمانی تیم زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و راهیابی تیم دختران جوان ایران به رقابت‌های جهانی هندبال برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران قهرمان آسیا شد. ایران در فینال این رقابت‌ها مقابل عراق قرار گرفت و در سه ست پیاپی با نتایج 25-10، 25-7 و 25-15 این تیم رو شکست داد و روی سکوی نخست آسیا قرار گرفت. شاگردان هادی رضایی ضمن کسب عنوان قهرمانی آسیا جواز صعود به پاراولمپیک پاریس رو هم به دست آوردن. اما تیم ملی والیبال نشسته زنان هم در فینال آسیا مقابل چین قرار گرفت و نایب قهرمان شد. زنان ایران در سه ست با نتیجه 25-12، 25-15 و 25-11 شکست خوردند و در جایگاه دوم قرار گرفتند. بدین ترتیب چین به عنوان نماینده آسیا جواز صعود به پارالمپیک را به دست آورد و زنان ایران باید در مسابقات انتخابی بعدی برای رسیدن به پاریس 2024 تلاش کنند. تیم ملی هندبال دختران جوان ایران با قرار گرفتن در جایگاه پنجم آسیا جواز حضور در رقابت‌های جهانی رو به دست آوردند. در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان جوان آسیا، دختران ایران امروز مقابل قزاقستان قرار گرفتن و 27-24 این تیم رو شکست دادن. بدین ترتیب تیم‌های ایران، کره جنوبی، ژاپن، تایوان و چین به عنوان 5 نماینده قاره آسیا در رقابت‌های هندبال قهرمانی دختران جوان جهان حضور پیدا خواهند کرد. صحبت‌های الناز یار محمدی، دروازه‌بان و یکی از ستاره‌های ایران رو در این مسابقات بشنویم.
امروز با تیم پرقدرت قزاقستان بازی داشتیم. بازیکناش از تجربه بسیار بالایی برخوردار بودن. خدا رو شکر می‌کنم تونستم از دروازه به خوبی محافظت کنم و با تلاش و همدلی کل بچه‌ها تونستیم بازی رو ببریم و سهمیه جهانی رو کسب کنیم. این برد شیرین و کسب سهمیه رو به همه جامعه هندبال تبریک عرض می‌کنم.
امیرعلی قوام نایب قهرمان رقابت‌های تور جهانی تنیس در رده جوانان شد. در فینال این رقابت‌ها قوام مقابل محمد علیف از قزاقستان قرار گرفت و در دو ست 6-0 و 6-1 شکست خورد و نایب قهرمان شد. هواداران باشگاه پرسپولیس با تجمع مقابل ساختمان این باشگاه خواهان بازگشت کریم باقری به کادر فنی این تیم شدند. هواداران پرسپولیس بنرهایی در دست داشتند که روی اون نوشته شده بود کریم باقری حذف شدنی نیست. امیر عابدینی مدیر عامل سابق این باشگاه در مصاحبه ای ادعا کرد طبق اسنادی که در اختیار داره باقری با درخواست یکی از هواداران این تیم که در کانادا زندگی میکنه از جمع سرخپوشان کنار گذاشته شده. در حالی که پیشتر رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس اعلام کرده بود باقری با تایید یحیی گل محمدی از این تیم کنار گذاشته شده، اما امروز سرمربی پرسپولیس هم از کریم باقری حمایت کرد. گل محمدی با انتشار تصویری از خودش و کریم باقری در استوری اینستاگرامش و با تگ کردن باقری حمایتش رو از این مربی اعلام کرده. به ورزشکاران روسی و بلاروسی اجازه شرکت در مسابقات آسیایی هانگشو داده شد. این تصمیم امروز و در جلسه شورای المپیک آسیا در بانکوک تایلند قطعی شد. ورزشکاران زیر پرچم بی‌طرف در رقابت‌ها حاضر خواهند شد و مدالی کسب نخواهند کرد و اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی هم در طول مسابقات نخواهند داشت. هنوز مشخص نشده که ورزشکاران این دو کشور در چه رشته‌هایی اجازه رقابت دارند. اما سریع هم بزنیم به تنیس ویمبلدون. باتریس حداد مایا به دور سوم رقابت‌های ویمبلدون رسید. تنیسور برزیلی در دور دوم این رقابت‌ها به مسافه سورانا کرستا از رومانی رفت و در دو ست با نتایج مشابه 6-2 برنده شد و به دور سوم رسید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله شامگاهی هم رسیدیم. سپاس که در عصر روز شنبه‌تون شنونده و همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و از شما درخواست میکنم که برای شنیدن خبرهای بیشتر همچنان با رادیو فردا بمانید. به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم